حس شب رو بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو به آغوش رویا ببر، دست شب رو بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان جوان در راه هست، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
سکوت فریادت هنوز 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 لبس زمین نرفت از یادت، مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن،
محکم قدم بزن
ایام یار تو هم
فردا و پس فردا،
چشم انتظار تو
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر، دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها رو آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا رادیو پسفرداست. یک هفته دیگه آغاز شده و با شما هستیم با رادیو پسفردای 837. طبق معمول هر هفته شاعر رادیو پسوردا، شاعرمون به هر حال شعر سروده این هفته هم اول هفته ای، گفته که سالی که گذشت پر از مذاکرات عالی بود، یه پامون توی وین یکی همین حوالی بود، هی میگفت نتانیاهو اما کسی گوش نمی کرد که تو این مذاکرات حرفا همه خیالی بود، یکی عکسش باعث تعطیلی روزنامه ها، اون یکی پروستاتش یه معضل جنجالی بود، یه طرف اعدامی و زندانی و سیاسیون، اون طرف مردم و اون مشکلات ریالی بود، هرچی بود بین قوا بزن بزن یا متلک، بین دلواپسا و دولت اعتدالی بود، هرچی شد یا که نشد شک نکنید تو سال گاو، باز برای بعضی ها سفره ها خشک و خالی بود. با تشکر از شاعرمون دیگه این هفته و یه دو روز اول هفته آینده هم اختصاص دادیم به همین مروری بر آنچه در سال 1393 گذشت، یا ایران در سالی که گذشت، یا به قول خارجکی‌ها previously on 93 کلهم اجمعین. بنابراین اگر یعنی اصلا نگران نباشید دیگه، یه وقت اگه مثلا فکر کنید اتفاقای تلخ و شیرین سال 93 و خدا نکرده از یادتون بره و اینا، نه، ما هستیم اینجا عین شیر، ما مثل آینه اعمال حی و حاضر همینجا هستیم، این دو هفته آخر رو همه رو دوباره بهتون یاداوری میکنیم، کل اتفاقات خصوصا بعداشو سال 92 دست خودمون نیست، راستش میدونی بیماریه بهش دوچاریم، اسمش از خدازاری مزمن ما داریم. بیانیه شماره 837. بدانید و آگاه باشید که برای شما سالهای متعددی هست که همینطور می آیند و می روند، اما سال 93 یک سال خیلی استثنایی و متفاوت است و با تمام سالهای گذشته دیگر فرق دارد، و فرقش هم این است که هنوز تمام نشده و ضمناً موضوع این هفته رادیو پسفردا هم هست، لکن شما این تفاوتها را نمی بینید و از دقت نکنندگانید. امزاو یقه سال 93 را دو دستی گرفته و فعلا ول نکن های رادیو پس فردا. و خانم ها آقایون، دختر خانم ها آقا پسرها، مسئله مهم الان این نیست که سال 93 داره تموم میشه، که مسئله مهم اینه که در سال 93 چی شد. من خیلی جمله قصاری گفتم و به خودم خیلی چت خودم خیلی حال. به هر حال ما این هفته میخوایم آینه بشیم، آینه بشیم در برابر سال 93 و هی در خودمون سال 93 رو نشون بدیم، یعنی در برنامه البته دیگر در خودمون نه، نشون بدیم چه اتفاقاتی تو این سال افتاده، کدوماش خوب بوده، کدوماش بد بوده، کدوما بی‌خاصیت بوده، کدوما هنوز معلوم نیست چی میشه، داره به وقت اضافه میکشه. خلاصه اینکه آقا سال 93 از ما داره میگذره، ولی ما از سال 93 بگذر نیستیم آقا جان، نیستیم.
Salam, Gobi, mein Mobot Kerim Hastam. I have a sweet accent too. I love you, Radio Passfelda. Bye now.
قربان شما، این چی بود سامی؟ ربات کریم بود؟
ربات کریم.
آه اسم این ربات کریم بود.
آره.
یه بار دیگه میتونی بذاری؟ نفهمیدیم چی شد. گفت من ربات.
سلام. قابی، من ربات کریم هستم. I have a sweet accent too. I love you, Radio Passfelda. Bye now.
خیلی متشکرم. ربات هم ببین دنیاهای دیگه دارن با ما در تماسن. ربات هم با ما در تماس. خدای من. همونجوری که قبلا هم گفتیم جدیدن همین جدیدن ها، یعنی صدا و سیما یه روی کرده یکم بازتری نسبت به حجاب اختیار کرده، درباره بعض حجاب در سطح جامعه مناظره برگزار میکنه، یا مثلا یه میبینید یکی میاد یه نظری میده که خب خیلی سابقه نداشته که از صدا و سیما هم چیزی رو بشنوی و اینجور نظر دادن رو اصلا ببینی. الان میخوام یه بخش از یه مناظره تلویزیونی رو پخش کنیم خیلی کوتاه براتون، بین معاون وزیر علوم با یه حاج خانومی به نام فرشته روح‌افزا عضو شورای فرهنگی زنان صورت گرفته. اول گوش کنید ببینید آقای معاون وزیر چی میگه.
اگه هر کسی که نسبت به حجاب بی‌توجه باشه، معنیش این نیست که نسبت به عفاف بی‌توجه. عفاف یک امر فراگیر و به قول شما بدیهیه، حجاب یه امر بدیهی نیست.
بله، اما اون حاج خانم نه تنها خیلی با این حرف این آقا موافق نیست، بلکه در جواب چیزایی میگه آدم اگه بره تو بهرش باید این دو تا شاخ هم رو سرش سبز بشه. گوش کنیم.
من معتقدم که کسی که با حجاب حتما عفیفه، اما اونی که حجاب رو رعایت نمی‌کند لزوما نمیشه بهش گفت عفت ندارد، ولی خب ما خیلی مشکلات هم در زمینه عفت داریم.
بله متوجه شدین، یعنی اون جمله اولشون اصلا درخشان بودا، این که میفرمایند هر کسی حجاب داره عفیفه، اصلا درخشان، یعنی شما تصور کنید آدم 37 سال در نظام مقدس زندگی کرده باشه، بالا پایین همه چی دیده باشه، خودش زن باشه، این همه بگیر و ببند بی حاصل حکومت با خانوما بر سر مسئله حجابو دیده باشه، بعد بیاد بگه هر کی حجاب داره عفیفه، اون بعد نه که روش نمیشه رو آنتن مستقیم رو زنده تلویزیون مثلا بگه خب حالا که هر کی حجاب داره عفیفه، هر کی هم حجاب نداره عفیف نیست، بعد بیاد بگه حالا همه بی حجابا البته بی عفت نیستن، ولی آره و اینا و بالاخره دیگه و این حرفا. بابا آج خانوم، شما یا نیستی تو جامعه یا خودت زدی به ندیدن. عزیز من واقعا همه با حجاب از نظر شما عفیفن؟ واقعا؟ خب یعنی ما آرزو میکنیم مملکت از دست سیل و زلزله و خوشسالی و دروغ و آدمایی که فقط نوک دماغشون میبینن راحت بشه. به خدا دیگه کار دیگه از دستمون بر نمیاد. راحت.
سلام فرش جان، شنیدم تو برنامه‌ات که می‌خوای به هر حال برنامه‌تو به زودی تموم کنی، خب باعث ناراحتی همه طرفدارات از جمله خود من، ولی یه پیشنهادی برام داشتم. تو که تا 800 خورده‌ایشو رفتی.
بله بله.
آقا بیا برو تا 1001 به یاد قصه های 1001 شب که بگی ما 1001 شب با فرشید بودیم. آره بعد از 1001 شب بگیر تمومش کن، خیلی هم باحال‌ترم هست به نظر من. حالا باز خودت میدونی، فدای تو.
منم میشم شهرزاد قصه گولا بود، من نمیتونم بشم، من شرمنده، من اون بخشش مقدار اذیت میکنه من، ولی حالا فکر میکنیم به حرفتون دیگه، اینم حالا حرفی دیگه، ولی حالا ما که نگفتیم میریم این... حالا این دفعه من که بازی در نیاوردم این دفعه مثل سالهای قبل بگم بای بای ما رفتیم و اینا نداشتم، که حالا گفتم ما این فصل رو تموم میکنیم برمیگردیم دیگه، حالا مثل همیشه که رفتیم برگشتیم، حالا این دفعه میریم برمیگردیم. حالا قبلا مثلا میرفتیم خرداد برمیگشتیم، این دفعه ممکنه حالا یه ذره زودتر برگردیم، اول خرداد آخر اردیبهشت ببینیم چی میشه، ولی برمیگردیم میریم اگه نمردیم، اگه زنده بودیم، مریضی لاعلاج زیر قطار نرفتیم، سقوط نکردیم، چه میدونم، حالا به هر حال ببینیم چی میشه.
زیر سقف این خونه کنار هم من و تو، مثل دیوونه ها بی قرار هم من و تو، عاشق میشیم از نو من و تو، زیر سقف این خونه کنار هم من و تو،
مثل دیوونه ها بی قراره، هم من و تو عاشق میشیم از نو.
و اما بریم سراغ مذاکرات اتمی. مذاکره یا مبارزه، مسئله این است. خانم آقا، این دختر خانم آقا بسرها، ای بخواییم بریم اون اول سال 93، همون لحظه که سال تحویل میشه، بعدش یعنی طبق روال همیشگی سال 93 خب آغاز شد و توپ در کردن و از این حرفا و با سخنان محبوب قلب ها و دل های مسلمین جهان معظم له، که به هر حال نقشه و سیاست های زندگی و خورد و خوراک و سیاست و دیانت و حتی رخت خواب ما رو هم در همون ثانیه های آغازین تعیین میکنن، باز همیشون تعیین کردن و اون موقع هم اون موقع ها سال رو نامگذاری فرمودن.
لذا من شعار امسال رو این قرار دادم: اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی.
و خیلی هم طولانی و سخت و اینا بود، هیچ یادش نمیمون. حالا کسی نمیدونه اینایی که ایشون گفتن آدم چجوری اصلا مذاکرات اتمی بس کنه و اینا، مهم نیست، که مهم اینه که ما اینو می‌خواستیم بگیم در طی سال 93 فهمیدیم که مذاکرات برای ایشون، همین که صداشون رو شنیدیم، معظم له، از من و شما اگه مهمتر نباشه کم اهمیت‌تر هم نیست. عرض می‌کنم خدمت. آقا طبق تاریخ حماسی و منظوم و مکتوب که نشانه های اولیه آن در افسانه های گیلگمش یافت شده، یکی از مهمترین مسائلی که از قبل از ایران باستان تا به امروز مطرح بوده در تاریخ، مسئله هسته ایران بوده که دیگه تبدیل به سریال شده که لاست و دکستر و اینا هم بعد دارن جلوش لوی میندازن. اصلا مرحوم هرودوت مورخ بزرگ در یکی از آثارش پیش بینی کرده بود روزی از قوم پارس هیئتی به منظور مذاکرات به مغرب زمین میروند و برمیگردند. حالا هرودوت شیطون بلا هم حالا فقط رفت آمد هیئت پارسی رو پیش بینی کرده بود، یوار جزئیات نتایجش نشده بوده دی، ولی آقا بالاخره برای زمین نموندن حرف هرودوت هم که شده تو این 10 سال اخیر تقریبا هر کی که به فکر آقا میرسید در هر برهه‌ای از زمان به عنوان مذاکره کننده اتمی رفت جلو و دست از پا دراستر برگشت. یعنی سالهاست که ما داریم مذاکره میکنیم که فقط مذاکره بکنیم، همطوری دور هم مذاکره کرده باشیم، تا اینکه بالاخره دولت شیخ حسن روحانی اومد و آقا هم متوجه شد که این تو بمیری، این تو بمیری تحریمی از اون تو بمیری ها نیست، و بنابراین قوی ترین بازیکنشو فرستاد تو زمین. ظریف
رسیدن به تفاهم فنی و حل و فصل مشکلاتی که در این حوزه وجود داشت، پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در اون زمینه شد، اما در بسیاری از حوزه‌های دیگه اختلاف نظرها باقی است.
و از اینجا بود که ماجراهای کسل کننده و ملال‌آور رابطه جلیلی با اشتون تموم شد و جواد جان ظریف اومد به میدون و خانم اشتون فهمید که جمهوری اسلامی نظامیه که انقدر گلوگشاد و پت و پهنه که هم میتونه آدمی به ناراحتی جلیلی رو تو خودش جا بده، هم میتونه کسی به ظرافت ظریف رو به میادین بین المللی معرفی کنه. آقای ظریف خیلی هم فعال بودن اون اولا در زمینه فضای مجازی و ارتباط تنگاتنگ و مستقیم با مردمون هم از طریق سایت زالی فیسبوک. کاور صفحه ایشون هم یک کد دماوند بود و هی هم پست می‌ذاشتن و هی هم لایک می‌گرفتن، کلی هم باد در قبقب مینداختن که خلاصه یعنی ما با مردم مستقیم در ارتباطیم و بی‌واسطه همه اخبار و حتی اون ریز ریزش، مثلا کاترین جان چی گفته، چی خوردن، کجا رفتن، اینا همه رو می‌نوشتن دیگه، استاتوس می‌کردن. مردم هم فکر می‌کردن دیگه الان کلی در زمینه مذاکرات هسته‌ای دخیل هستن و نظرات کارشناسانه‌ای رو کامنت می‌کردن که دیگه یعنی آره با اینا ما هم هستیم دیگه. ولی ایشون یهویی یهویی آقا فعالیت فیسبوکیشون متوقف شد و از تیر ماه سال 93، یعنی یه 3-4 ماه که از سال 93 گذشت دیگه، بعد از اون دیگه پستی ازشون تو فیسبوک دیده نشد، اما صفحهشون کماکان هست، میتونید ببینید. حالا راویان شیرین سخن شکر گفتار میگن این توقف فعالیت فیسبوکی ایشون همزمان شد با ناپدید شدن ریش پروفسوریشون دیگه. حالا میشه تصور کرد که مثلا آقای ظریف رفته پیش معظم له گزارش چیزی بده، منتها معظم له ادامه مذاکرات رو و اصلا ادامه حضور خود ظریف رو احتمالاً منوط کردن به کامل شدن ریشه ایشون از پروفسوری به ریش کامل و توقف فعالیت ایشون در سایت زاله فیسبوک. خلاصه اینا مسائل مهمی بود که گفتیم بدونید دیگه از سال 93.
که آقای ظریف ریش پروفسوریشو که بین مسئولین جمهوری اسلامی نوبریم به حساب می اومد به یه ریش منطبق با موازین نظام تغییر داد، به نظرم مذاکراتم به دست انداز افتاد. بالاخره طرفین مذاکراتم چشم دارن دیگه، میبینن. به نظرم تغییر مدل ریش خودش یه پیغام نمادین به اون طرف مذاکرات بود که فکر نکنین چیزی عوض شده ها، ما همون هیئت جمهوری اسلامی هستیم. بعدم که دیگه آقای ظریف از پست گذاشتن تو فیسبوک دست کشید و ما موندیم با حسرت اون همه قربون صدقه که زیر پستای ایشون براشون میرفتیم. حالا همین جور نشستیم چشم به راهشون یه روزی بیاد هم یه عکس پروفسوری بذاره، همین که با یه پست جدید خبر توافقو بده و ما هم دلمون رو خوش کنیم و با هم بخونیم منو این همه خوشبختی محاله، تا ببینیم خواب بعدی که برامون میبینن چیه.
خانم ها آقایان، دختر خانم ها، آقا پسر ها، الان مهمترین مشکل مملکت ما چیه به نظر شما؟ چیه؟ گرد و غبار؟ آلودگی هوا؟ ترافیک؟ تورم؟ گرونی؟ اسید پاشه گمگشته اصفهان؟ فقر؟ تبعیض؟ نه بابا، اصلا شما تو باغ نیستینا. آقا الان مهمترین مشکل مملکت ما کنسرت های موسیقی هستن، چرا شما نمیگیرید این مسئله رو؟ الان من یک دو تا جمله از بیانات گوهربار حاج آقا قریشی امام جمعه ارومیه میخونم شما بفهمید دقیقاً این مشکل در چه حد وحشتناکه. ایشون گفتن که ترویج موسیقی، هرچند موسیقی حلال با اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سازگار نیست و بهتر است جوانان وقت با ارزش خود را صرف یادگیری علوم و فنون لازم کرده و اوقات فراغت خود را با ورزش و تفریحات سالم بگذرانند. یا مثلا یه جه دیگه گفتن که اخیراً مسئله کنسرت های موسیقی به دانشگاه ها و مراکز علمی راه یافته است، در این خصوص مسئولین دانشگاه ها و اساتید و دانشجویان باید به این مسئله بیشتر توجه کنند. یعنی شما دقت کنید یه جوری ایشون میگن اخیراً کنسرت های موسیقی به مراکز علمی راه یافته، انگار کنسرت موسیقی یه چیز در حد تاون گاوی یا آنفولانزای خوکی. البته خب پر بیرا هم نیستا، بالاخره امثال این حاجاقا چشم برزخی دارن، میتونن باطن اون کنسرت های موسیقی اون باطنشون رو ببینن. واقعا دانشجو خجالت نمیکشی شما کنسرت موسیقی اونم تو دانشگاه؟ واقعا دیگه یه بارکی چی دیگه؟ دیگه ما برید حالا خود امامو که نمیشه، عکس امام هم پاره کنید دیگه، نه خجالت نکشید تو رو خدا. موسیقی؟ واقعا من دیگه نیستم، با رو من حساب نکنید، خیلی زشته این حرکتتون.
خودرو که در سال تحصیلی 93-94 به خاطر انشاهای زیبایش در بین اولیا و مربیان طرفداران پروپاقرصی پیدا کرده است، بر کاغذ لغزانده و انشای خودرو با موضوع درباره اتفاقات سال 93 هرچه می دانید بنویسید آغاز می نمایم. سال 93 برای ما که دانش آموزی کوشا، درس خوان، پرتوان، پر انرژی و دوست داشتنی هستیم، سالی پر از موفقیت و پیروزی بود و همین که معلم عزیزمون در این سال هر هفته اول زنگ انشا خیر ما را گرفته و به عنوان اولین نفر برای انشا خواندن به جلوی کلاس می آورند، خودش خیلی پیروزی مهمی برای ما است. ما وقتی از پدر عزیز و بزرگوارمون درباره مهمترین اتفاقات سال 93 پرسیدیم، ایشان اعلام کرد مهمترین اتفاق سال 93 رو تصمیم گیری خودش برای پایان دادن به تنهایی و دلگرفتگی اشاره کرد. و وقتی ما به ایشان گفتیم پس ما و خواهر عزیز و مادر عزیزترمان در این زندگی هویج هستیم که ایشان انقدر احساس تنهایی میکند، ایشان گفت از دست ما برای اون قسمت از وجود ایشان که احساس تنهایی میکند کار خاصی ساخت نیست. و ما در آن لحظه جوری قانع شدیم که هیچ وقت تا به حال نشده بودیم. وقتی ما از ایشان پرسیدیم که مهمترین اتفاق بزرگ و غیر خانوادگی سال 93 از نظر ایشان چه بوده، ایشان به عمل جراحی ترموستات مقام رهبری اشاره کرد و گفت ما از این جراحی نتیجه میگیریم که ما مردها باید به فکر ترموستات خود باشیم، چون مرد بدون ترموستات مرد مرده هست. و بله آقای جزید بله هم پروستات آقا پروستات. اما مادر عزیزمون که خیلی سرش توی مطالعه است، گفته است برایش خیلی مهم است که نتیجه مذاکرات صورت گرفته در سال 93 چه می شود. افزود که حتی در یکی از مجلات خیلی معتبر خونده که در سال گاو هیچ مذاکره‌ای به سرانجام نمی رسد و ایشان در مجله خانواده متعال طالع بینی آقای ظریف رو هم خونده و به این نتیجه رسیده است که آقای ظریف از این همه مذاکره خسته شده است و نیاز به کسی دارد که بتواند سر روی شانه‌هایش بگذارد و خستگی در کند و بعد بدون اینکه مذاکره کند در چشم‌های او نگاه کند و با نگاهی همه چیز را بگوید. و مادرمان در این لحظه در حالی که اشک در چشمانشان جمع شده بود به فیسبوک آقای ظریف رفته، 1200مین پیام خوانده نشده ایشان را از سایت عاشقی.com کپی پیست کرده برای ایشان فرستادن. خواهر ما معتقد است برای ایشان سال 93 سال خوبی بوده است، چون که ایشان در این سال در دانشگاه قشون‌آباد سرپنجه کاردانی آرایش خلیجی قبول شده است و الان میتواند به عنوان یک فرد تحصیل کرده حقوق اجازه الان تمام شده ما خواهرمون به عنوان یک فرد تحصیل کرده برای مشتری کپی بزند که کپش هیچ جا پیدا نشود. خواهرمون در مورد مسائل سیاسی سال 93 هم آقای جزه گفت ایشانو احمدی نژاد بره همه چی درست میشه و وقتی ما به ایشان یادآوری کردیم که احمدی نژاد دو سال است که رفته است، ایشان گفت فردا امتحان ریمل مقایسه‌ای دو دارد و باید درس بخواند و ما نباید بیشتر از این مزاحم ایشان بشویم. در پایان ما از محضر معلم و شاهم شاگردی های عزیزمون به خاطر سیاسی بودن بیش از حد اعضای خانواده عزیزمون معذرت خواهی میکنیم. نقطه آقای جزه تموم شد.
هوای چشمان تو آرانیه، دریم تو چشم تو زندونیه، تو که میدونی چوری عاشقتم دیگه یه چیه، منو کنار تو من نمیشناسنم، دیوونه یه دیوونه گیای تو منم، همیشه میترسم از اون روزی که دل تو بزنم.
مذاکرات هسته‌ای همون جام زهره، ولی چون یه ذره ترموستات آقا ایراد داره دارن خورد خورد میخورن، یه وقت خدایی نکرده ترموستاتشون قطعی نکنه دیگه. شما ببخشید به بزرگی خودتون. کوروشم از تهران.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از تماستون. و اما داشتم از مذاکرات براتون میگفتم و از اینکه رسیدیم به آقای ظریف و بعد آقای ظریف ریش پروفسوریشون تبدیل به یک ریش تقریبا کامل تری شد و در فیسبوک هم از تیر ماه فعالیتی نداشتن. یه مدتی که از مذاکرات گذشته بود یهو یه پدیده عجیب غریبی در داخل کشور ظهور کرد به اسم دلواپسان. این دلواپسان عزیز یه همچین نظرات جالبی داشتن.
ما باید میامدیم تمام تحریم ها رو برمیداشتیم، نه این که فقط چند تا دونه که مثلا مثل کشتیرانی، مثل قطعات هواپیما، قطعات خودرو به صلاح بخوام به ما بدن، یا مثلا بحث پتروشیمی رو آزاد بکنیم، که اینها رو ما انجام میدادیم.
بله خوب راست هم گفتن، اینا رو انجام میدادیم. آقا بابک زنجانی هم دیگه بالاخره بسیجی اقتصادی بودن و با تلاش ولایت مداری در کار دور دور کردن تحریما بودن. خلاصه دلواپسان که از گروه های تندروی مخالف دولت روحانی تشکیل میشد یه ویژگی داشت که اونم این بود که اینا خیلی دلواپس بودن در مورد مذاکرات هسته‌ای و هستن البته و کلا اصلا دوست ندارن که روحانی و تیمش از مذاکرات این مثلا نتیجه بخوام بگیرن. دلواپسی که خیلی تصادفی این روزها در نخست وزیر اسرائیل و این کشورهای گوگوری مگوری خلیج فارس هم گاهی دیده میشه. این عجب تفاهمی دارن اینا با هم، عجب تفاهمی دارن. و اینو به یادم نره بگم در یه برهه‌ای از سال 93 معظم‌له یه بارکی اومدن به صحنه و فرمودن که
خب حالا بنده دو سه جمله در این زمینه‌ها عرض بکنم. اولا بنده با تمدید مذاکرات مخالف نیستم، همچنانی که و به همون دلیلی که با اصل مذاکرات مخالف نبودم.
بله آقا، بالاخره آقاست دیگه، نمیشه که موافقت کنه همیشه ها؟ یعنی کلن اگه موافقت کنه همش که دیگه آقا نیست.
در بین این طرف مقابل ها از همه بد اخلاق تر آمریکایی ها هستن، از همه موذی تر انگلیسان.
اینجوریه دیدین؟ بله. بالاخره این آقایون رفتن تا اینکه رسیدن به خط عابر پل ژنو که اونجور داشتن میرفتن، یهو این جانکری به ظریفمون گفت جواد جان تو خسته شدم از ماشین سواری، هوام خوبی یه قدمی بزنی. وای بر من و مردم که دلواپسا ریختن وسط که های جواد و جان قدم زدن با هم و ما هم نمیدونیم مثلا اینا چی گفتن و یعنی چی و این حرفا.
و ما در انظار عمومی تو این شرایط بریم با اینها قدم بزنیم خوشوبش بکنیم، این در شأن دیپلماسی نظام جمهوری اسلامی نیست.
نیست آقا، نیست. قدم نزن آقا. خلاصه آقاشون و دوربریا یه طرف، دلواپسا یه طرف، روحانی و ظریف و تیمش یه طرف، پنج به علاوه یکم یه طرف، ما هم که اصلا به طور کلی بی طرف، اصلا نمیدونیم کدوم طرف. همه با هم دور هم منتظریم ببینیم این داستان مذاکره که یک سال دیگه هم ادامه پیدا کرده به کجا میرسه. خلاصه داستان برد میشه یا به حذفی میکشه یا تای تایش دیگه پنالتی. موندیم ببینیم دیگه.
بله، به واقع در سالی که گذشت برای ما مهمترین مسئله که اتفاق افتادیم و که از طرف مقام معظم رهبری ما مأمور شدیم که هر وقت نهایت مذاکره کننده برای مذاکره میرن ما هم با قیافه مبدل به محل مذاکرات بریم پشت درهای بسته گوش بذاریم ببینیم چی میگن و بعد برای مقام معظم رهبری گزارش کنیم نگه. البته تا به حال بنده موفق نشدم که ماموریتم رو انجام بدم، چون یک بارش ما در پرواز خوابمون برد، به جای اینکه در ژنو پیاده بشیم یک ها بیدار شدیم دیدیم مشرف شدیم قطب شمال. یک بارش هم که گوش گذاشته بودیم پشت در مذاکرات ماموران ملعون غربی متوجه شدن و ما را به جرم گوش گذاشتن پشت در بردن کلانتری تا ما سند بذاریم بیایم بیرون، دیگه مذاکرات تمام شده بود دیگه. چند دفعه دیگه هم که ما انقدر قیافه مبدلمون جذاب شده بود از همون فرودگاه یک سری از عزیزان خیلی به ما لطف داشتن، ما را با خود بردن به یک سری محلهای نوذ بالله که ما دیگه اونجا سرمون به هدایت حضار گرم شد، مذاکرات اصلا یادمون رفت. البته معظم له فرمودن که حاجی فقط حضور شما اونجا خودش غنیمته، بنابراین مشکل با این مسائل نداشتن دیگه، حضور مفیدم تمام. و سلام علیکم و لعنت خدا بر این کفار غربی که یک کاری میکنن آدم موقع هدایتشان هم در عبای خودش نمیگنجه.
امروز میریم سراغ اصلاح طلبان میان روها و محصورین در سال 93. نترسید نترسید، ما همه در هم هستیم. این سال 93 برای هر کسی به شکلی گذشت. این هر کسی که میگیم حالا همه رو شامل میشه دیگه، یعنی همونجوری که مثلا برای فلان مقام رده بالای مملکت گذشته، برای خودش مثلا یه سری بالا و پایینا رو داشته، اون عزیزی که تو فلان مدرسه ابتدایی تو بهمان روستای مملکت فراش مدرسه هم بوده، خب یه ماجرای مدل 93 برای خودش داره. اما چند نفر از مقامات سابق مملکت ما هم سال 93 براشون توی حالات خاصی گذشت. این آدما در جمهوری اسلامی سابقه هاشون خیلی خفنه، اصلا کم و کس ندارن و شما مثلا اگه بیای سابقه کاری میرحسین موسوی و مهدی کروبی و هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی همه اینا رو بذاری رو هم با یه تریلی هم نمیشه حملش کرد. ولی خب دیگه دور زمونه است دیگه، دور زمونه است این بالا پاییناش. امشب رو دندون روی چیزی بذارید براتون یکم بیشتر از سال 93 این چند نفر حرف میزنیم.
بعد خاتمی در سال 93 حالات و احوالات عجیب غریبی داشت. یعنی اصلا این سال برای ایشون یه حس هم داشت، چون تا قبل از اون اصولا خیلی معلوم نبود که نظام موضعش در قبال ایشون چیه. البته به طور کلی مشخص بود که نظام خیلی علاقه به خاتمی نداره، که هیچ حتی بعدش نمیاد که خاتمی کلا نباشه در دسترس. منتها خیلی رو نمیشد ماجرا، رو نبود قضیه، خیلی مخفی طور بود. مثلا گاهی خبر میشدیم شیخ حسن می‌خواست خاتمی رو به عنوان نماینده ایران برای مراسم یادبود نلسون ماندلا بفرسته بره آفریقای جنوبی، منتها ظاهرا از بالا گفتن نکن این کارو حسن، جیزه نکن. بعد بازم به صورت نه چندان رسمی خبر اومد که وقتی معظمله تو بیمارستان بستری بوده، خاتمی میخواسته بره عیادتش، اما معظمله نشون داده که حتی عمل جراحی هم نتونسته کینه‌هایی که از خاتمی به دل داشته رو درمان کنه. بنابراین ایشون اجازه حضور به خاتمی ندادن. اما همین اخیراً بود که یهو حاج آقا محسنی اژه‌ای پرید وسط، نگذاشت نه برداشت، اعلام کرد که نه تنها رسانه‌ها نباید عکس یا خبری از خاتمی بزنن، بلکه اگه بزنن ما هم اونا رو میزنیم. اصلا اولین تا آخرین، یعنی این اولین و تا الان آخرین باری بود که مقام رده بالای قوه قضاییه منویات نظام رو در مورد خاتمی اینجوری ریخ بیرون. و تازه در سال 93 به طور رسمی اعلام شد که علیوم هر گونه استفاده از تصویر و خبر خاتمی در رسانه ها در حکم محاربه با مقام معظم رهبری است. البته خب بنده خدا آقای محسنی اژه‌ای هم هنوز یک هفته از بیانات جانسوزش نگذشته بود که خواهر خاتمی فوت کرد و شیخ حسن هم نگذاشت نه برداشت، پیام تسلیت برای خاتمی نوشت و یه عکس هم با خاتمی گذاشت و دیگه رسانه‌های در پناه شیخ حسن هم تونستن یه بار دیگه درباره ایشون یه خبری بزنن. البته معظم لهم یه حرکت خیلی جذاب و زیبا زد و درگذشت خواهر خاتمی رو به جای اینکه به خاتمی که بالاخره یکی از مقامات نظام بوده تسلیت بگه، به مادر خاتمی تسلیت گفته تا نشون بده که شما فقط باید یک معظم له باشی تا بتونی این همه کینه رو با خودت حمل کنی و به جایت هم فشار خاصی وارد نشه.
راستش رو بخواین آقای خاتمی یکی از خوش‌تیپ‌ترین و خوش‌لباس‌ترین روحانیونیه که من تو زندگیم دیدم. از خیلیام شنیدم که ایشون تو برخوردهای نزدیک خیلی آدم مؤدب و خوش برخوردیه. خیلیام میگن خطبه عقدم خوب میخونه. اما به نظر من ایشون بیشتر از همه اینا خوش شانسه، چون توی سیکلی افتاده که یه حکومتی که همه ابزارام تو دستشه تمام تلاششو میکنه که ایشونو سانسور کنه و بهش مجال نمیده که با مردم در ارتباط باشه. مثلا اینجاست که این حکومت این مسئله رو از یاد برده که بنیانگذار خودش یعنی آیت الله خمینی بیشتر محبوبیتشو در اواخر دوره ایشا به خاطر همین در تبعید بودن و مظلوم واقع شدنش به دست آورد. واقعا چقدر آدم باید فراموش کار باشه که تاریخ خودش هم فراموش کنه. در هر صورت خاتمی به نظر من این شانسو داره که بیشتر از همه طرفداراش دشمنای نه چندان عاقلی داره که دقیقاً تو مسیری باهاش دشمنی میکنن که به نفعشه. خدا شانس بده واقعا.
با سلام به 21 و 30، با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. آقای آب به من بده. تکذیب بیماری و بستری شدن مجدد رهبر جمهوری اسلامی توسط یک دیپلمات سابق کشور و سؤال پژوهشگران از ایشان که شما الان دقیقاً کدوم بیماری ایشون رو تکذیب می‌کنید، چون ایشون ماشاءالله درد و مرض روحی و جسمی زیاد دارن. معرفی عراق به عنوان هویت، فرهنگ و پایتخت ایران از سوی دستیار ویژه رئیس جمهور کشورمان و اظهار نظر فعالان عرصه حسادت که ایشالله مسئولین بعد از عراق به دهستانهای مثل تهران هم یه توجهی داشته باشند. و ابراز تأسف مقام معظم رهبری از دستاندازهای صورت گرفته به منابع طبیعی ایران و نظر فعالان عرصه محیط زیست که ایشالله از این بعد مردم پواندازی میکنن به محیط زیست و معظم له بیشتر از این متاسف نشن. مهمترین عناوین خبری امروز و امشب را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. علی لاریجانی رئیس مجلس ضمن نشان دادن واکنشی تند به یکی از اظهار نظرهای اخیر وزیر کشور گفت:
اخیراً یکی از وزرا دوبار مطلبی دال بر ورود پولهای قاچاق ساختار قدرت مطرح کرده است. اگر اطلاعی از این چنین انتقال پولی در انتخابات اخیر دارند که آنها را به قدرت رسانده اعلام کنند. این گونه گرد و مبهم حرف زدن چه فایده‌ای جز ایجاد شبهات بلاوج برای کشور کشور دارد. مگر مملکت قانون ندارد. اگر کسی از این گونه اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوه قضاییه قرار دهد تا رسیدگی شود.
در همین رابطه یکی از کارشناسان امور جمع و جورسازی مسائل نظام به خبرنگار ما گفت نظام مقدس جمهوری اسلامی بر اساس اعتماد و اعتقاد مردم کشورمان به پاک دستی و سالم بودن مسئولین ساخته شده است و اصلا چه معنی کرده که اگر چنین مسائلی هم اتفاق می افتد مردم از آنها مطلع بشوند. وی افزود این گونه اتفاقات به مردم ربطی ندارد و انتشار آنها فقط باعث می شود که آن نگاه توأم با عصمتی که آنان به مسئولینشان دارند مخدوش شود و این اصلا درست نیست. وی از مسئولین خواست مشکلات و مسائل خودشان را در درون خود نگه داشته و مثل پیشوایان من در فرصت مناسب سر خود را در چاه کرده با چاه در میان بگذارند تا یک وقت خدای نکرده رابطه بین مردم و نظام مخدوش نشود. بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جاب سرهنگ هستیم. سرهنگ جان سلام.
بله منم سلام عرض میکنم و در خدمتی شنوندگان عزیز هستم برای پاسخگویی به سوالاتی شما.
سرهنگ برای مخاطبین بیشمار این برنامه بگید که دستاوردهای نیروی انتظامی در سال 93 چی بوده؟
عرض کنم که خب زحماتی همکارانی من در نیروی انتظامی انقدر زیاد بوده است که واقعا در این فرصتی که اینجا داریم نمیشه به همه اونها پرداخت.
سرهنگ ببین اصلا خودت محدود نکن، ما وقت داریم اگر هم اضافه خواستیم همکاران عزیزمون در پخش اونجا نشستن.
بله بله.
که به ما وقت اضافه بدن. شما بگو.
بله تشکر میکنم. آخه خیلی زیاد است، من واقعا فکر نمیکنم که بشه تو این فرصت به این همه دستاورد پرداخت.
ای بابا ای من میگم نره، شما میگی بدوش. بگو آقا بگو وقتش با من.
بله.
دیگه
خب من والا موندم چه جوری ها از کجا باز شروع کنم.
ای بابا جای خوبه شروع کن سرنگ دیگه. اصلا بذار من سوالمو اینجوری مطرح کنم. سال 93 که سال گاو بود.
بله.
نیروی انتظامی چطور عمل کرد سرنگ؟
آقا جو چه ربطی دارد آقا با نیروی انتظامی؟ فرقی ندارد سال چی چیه؟
یعنی چی من میشه؟ یعنی برای شما یه سال مثلا سال گاو باشه یا سال خر باشه هیچ فرقی نمیکنه؟
نه خیر، بر ما اصلا این مسائل مهم نیست، اینا خرافات است آقا جو. ما برامون دستوراتی مقامی معظمی رهبری مهمه.
اوکی باشه، حالا از گاو میایم بیرون.
بله.
به مقام معظم رهبری میپردازیم.
بله
ایشون سال 93 رو سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کردن.
بله.
انتظامی سرهنگ در این راه چی کار کردی؟
بله این سوال خیلی سوال خوبی است. عرض کنم که در زمینه فرهنگی نیروی انتظامی خیلی درخشان عمل کرد در سالی که گذشت. سعی کرد تمامی مسائل فرهنگی یا رویدادهای فرهنگی رو پوشش بده.
یه مثال بزن سرهنگ ببینیم مثلا چی کار کردی؟
خب ببینید مثلا در ایامی دهه مبارکی فجر که جشنواره فیلم برگزار میشد، خواهرها و برادرانی ما در نیروی انتظامی در داخلی جشنواره حضوری خیلی مثبتی داشتن.
یعنی چی فیلم ساخته بودین یعنی سرهنگ؟
نه خیر، ما برای حفظشون تا رعایتی حجاب واحدهای گشت ارشاد رو در داخلی جشنواره مستقر کردیم تا از ورودی بعد حجابان به جشنواره جلوگیری بشه. با تعدادی از اونها برخورد به عمل اومد.
یعنی مثلا خانم بازیگره داشت میرفت مثلا سیمرغ بلورین بگیره، شما به علت حجاب گیر داده بودیم بهش دیگه. آره
دیگه مسئله انجام وظیفه که بیاد وسط مامورینی ما هیچ فرقی براشون نمیکنه. میخواد بازیگر باشد میخواد نباشد اصلا مهم نیست، اینا برام اجرای قانون مهمه.
بس نباشید واقعا. در زمینه اقتصادی چی کارا کردین سرهنگ؟
خب در زمینه اقتصادی هم هر جا دستوری قضایی برابر خورد با متخلفین بود ما حاضر بودیم دیگه.
مثلا این اختلاس مختلاس ها رو مامورین شما میرفتن میگرفتن عمل دیگه؟
بله، هر جایی که قانون اجازه میداد مامورین خدوم نیروی انتظامی دخالت میکردن و با مجرمین برخورد میشون.
چی مدیریت جهادی چی سرهنگ؟ بله. شما در نیروی انتظامی چجوری مدیریت جهادی میکردن؟
بله خب مدیریتو که از قبل هم میکردیم، ولی بعد دیگه با دستوری مقام معظم رهبری به صورت جهادی هم مدیریت میکردیم دیگه.
نه من میگم یعنی چی اصلا؟ مثلا شما تصور ببین، من اصلا بذار اینجا، من اینجا روی این کاغذ برات یه موقعیت جرم رو تذکری میکنم.
یعنی خوب. چی کار میکنی آقا؟
نه ببین سره الان این مثلا یه صحنه قتله. خب
آقای این عزیز این
یه مقتوله.
بله درست است، دارم میبینم.
اینجا به پشت افتاده دیگه. این چاقو رفته تو پو. ببین چاقو
آقا جو کلاس نقاشی گذاشته
رفته تو پشتش. این مقدار بچه چاقوش، اینم رفیقشه.
خب بله خب یعنی چی چی اینا؟
اینا این گوشه، این زانو زده، این زانوشه. ببین اینا اینجا داره داد میزنه سرهنگ بیا که رفیقمو کشتن.
آقا جو چی چی میگی آقا؟ اینجوری نمیشه، چی کار داری؟
چرا نمیشه؟ خوبم میشه. بیا ببین اینم بذار ترم ترم بکشن. اینم تیزن
عزیزی من، زشت است اینجا. یعنی چی چی منو کشیده؟
ببین دارم سفارشی میکشم.
آقا نکنید
بازوات این بازی دیگه
عزیزی.
اینم عزیزین. خب حالا شما به من بگو اگه بخوای این صحنه جرم رو به صورت جهادی مدیریت کنی چیکار می‌کنی؟
من نمیفهمم هر یعنی چی چی به صورت جهادی کردم.
اگه بخوای به صورت غیر جهادی مدیریت کنی چیکار می‌کنی؟
ببین دوست عزیز من نمیفهمم شما چی چی میگو. اصلا ربطی به این مسائل ندارد که.
بابا یعنی چی ربطی نداره؟ خیلی هم ربط داره سرنگ. از پاسخگویی فرار نکن دیگه سرنگ. بگو ببینم بگو مردم باید بدونن سرنگ.
ببین آقا جو اون مدیریت جهادی که مقام معظم رهبری فرمودن چیز دیگه ای است. شما اشتباه گرفتید.
مثل همیشه من باید خودم جواب خودمو بدم دیگه. کارشناس ما متاسفانه شنوندگان عزیز مثل همیشه از گفتن واقعیت ها تفره میره.
واقعا دوباره من احساس میکنم شما حالتون خوب نیست.
نه ببین سرنگ، مدیریت جهادی در این صحنه جرم اینی که خوب چون تحریمیم وسایل نداریم. ببین
زشته
جایی تو این وسایلی نمیبینی که بیایم از صحنه جرم انگوش نگاری کنیم، آزمایش کنیم صحنه جرم رو بازسازی کنیم. خودش سرهنگ با خودش اومده و خودش دیگه.
عزیزی من چی چی میگوی شما؟ چه ربطی دارد اینجا این حرفا؟
الان ربطشو میگم. به علت مشکلات بودجه‌ای و اقتصادی هم خب پول نداریم حق ماموریت بدیم. ببین این لباس سرهنگ ببین الان پاره است.
آقا
پول نداریم.
شما دارید تو
بعد به اون به سرهنگ به اون قندی کج و کله بخوایم پول بدیم برن تحقیق کنن درباره این قتل. خب نداریم دیگه. پس چیکار می‌کنیم سرهنگ؟
من نمی‌فهمم یعنی چی چی نقاشی بازی ها چی چیه؟
هیچی دیگه. همین این رفیقه ببین این که زانو زده بودی زانوش ببین.
من نمیدونم آقا شما خودت از اول بافته بقیه‌اش هم بباف مرا دیگه.
این رفیقه رو میگیریم آویزونش میکنیم انقدر میزنیمش تا خودش اعتراف کنه که رفیقش رو خودش کشته. این میشه مدیریت جهادی.
من دیگه اینجا نمیتونم بمونم. واقعا شما دیگه از یه سری مرز ها عبور کرده. خجالت ها ورس واقعا آقا جو خدا نگرد.
وای سر همین مثل همیشه از واقعیت ها فرار میکنی. سرهنگ بالاخره یه روز باید به خودت بیای و بفهمی که مشکلات چیه دیگه. سرهنگ وایسا با من حرف بزن. سرهنگ
بارا آقا بارا من برای شما آرز میشم.
سرهنگ ببین بیا نقاشی تو ببر. سرهنگ هاشمی رفسنجانی در سال 93 کماف سابق هنوز در حال تعریف خاطراتش از امام و انقلاب بودند و هستن و با حساب سرانگشتی با حساب این همه خاطره احتمالاً مثلا امام حموم هم که میرفتن این جناب هاشمی پشتشون رو مثلا کیسه میکشیدن. اصلا ایشون انقلاب مصور هستن دیگه. در سال 93 هم از اون سالایی بود که کلا ایشون پشت پستو بودن. هر وقت که برای انقلابشون احساس نگرانی میکردن یهویی میمدن وارد صحنه میشدن و هر دفعه هم که یه حرفی میزدیم بنده خدا یه سری مثل قوم تاتار بهش حمله میکردن که هیچی نگوس. مثلا یه کارهای مثبتی هم کردن. مثلا وقتی شیخ نمر در عربستان رو میخواستن گردن بزنن ایشون همچی احساس نگرانی کردن و برای رفیق شفیق که البته الان فقیده یعنی ملک عبدالله نامه نوشتن که بابا نکن چه کاریه میخوای گردن اینو بزنی. پادشاه فقید هم در جواب احتمالاً یه اسمسی زدن که اکبر جون خیلی مخلصم باشه دیگه چه کنم دیگه روی تو رو که نمیتونم زمین بندازم چشم دادا نمیکشیمش. بعدم در پایان این اسمس کذایی این بوده که اکبر جون پشت بیا اینجا بریم تو خیمه خصوصی دلی از عزا در بیاریم به یاد قدیما و این حرفا. اکبر هم خلاصه چمدونو بس که بره که کلی از این دلواپسان این مسائل سیاسی رو کشیدن وسط که اگه اکبر بره قیامت میشه و ما سرافکنده میشیم و این حرفا. خلاصه اکبر ما هم که کلا آدم سیاستمداری و از جنجال دور نرفت. بعدش هم رفیق فابش ملک عبدالله فوت کرد و اکبر غمزده و پریشان بازم از این جنجالا ترسید و نه خاک سپاری نه شب سوم نه هفتم نه حتی شب چهل رفیقش نتونست بره. به خاطر رفاقت این دور زمان اصلا بوی ناگرفته. منتها مهمتر از رفاقت ها اینجور مسائل مهمترین مشکل ایشون در سال 93 مسئله 16 شون یعنی مهدی هاشمی بود که حسابی در مسیر دادگاه و منزل در رفت آمد بود و قراره که تا قبل از تعطیلات نوروز هم حکمش اعلام بشه. خیلی ها میگن جناح مخالف هاشمی این حکم رو مثل یه شمشیری بالا سر ایشون نگه داشته تا اگه یه وقت حرکت نابجایی کرد هم خود حکم رو سنگین ترش کنن همین که شانس اجراشو بالاتر ببرن. حالا با درگیری که هاشمی پدر تو مجلس خبرگان بر سر تعیین رئیس این شورا داره بعد ببینیم چی میشه چقدر این حکم و حواشیشو مهر پدر به پسر بر بازیای سیاسی میچربه یا چربونده میشه به صورت اساسی.
رشت خیابان جای قشنگ لکن عشق بیدار جای ببین همین دیگه آقا، منم هم دارم همین حرفو میزنم دیگه. آقا اینا میخواست سر مردمو با این یاران مارانه گرم بکنن، بعد هر غلطی که دلشان خواست بکنن دیگه. بله من چه ربطی داره آقا؟ این چه سوالیه شما؟ بله معلومه منم یارانه میگیرم، ولی سر منو به خودش گرم نکرده که. بالاخره ما نه گوش کن پسر جان، بالاخره ما یه چهار تا پیران بیشتر از شما جوانا پاره کردیم دیگه. آقا ما چند نفریم؟ چهار نفریم دیگه. این یارانه میشه 178,000 تومان. آقا پول آب و برق خونم نمیشه آقا، ولی ما که با یارانه گرفتن خام نمیشیم که. ما از این چیزا زیاد دیدیم برادر. این شوخی نیست که، از زمان شاه تا زمان خمینی تا حالا دیگه زمان یکی، اینا همش با یه کلکی اینا خواستن ما رو سرگرم بکنن. یه زمانی کوپن میدادن، مردم بیچاره میرفتن 5 ساعت توی صف دراز وای میسادن، بعد تازه منت روی سرشون هم بود که آقا کوپن دارید بهتون جنس ارزان میده دولت ها اینا، مردم هم خوشحال. والله به خدا حالا از زمان جنگ چند سال گذشته؟ نه بگو چند سال گذشته دیگه آقا، 17-18 سال گذشته دیگه. هنوز ما در سال 93 که داره تموم میشه، الان 2 هفته دیگه داریم تمام میشه این سال. آقا این هنوز ما گیره اینیم که ظریف چی گفت، اون یارو کری کدوم ولی رفت، نمیدونم دلار بالا رفت، یورو کج رفت، الان ما چه خاک به سرم هم بکنیم. آقا این شما از هم اول امسال که اینا های مذاکره میکردم گفتم دیگه، گفتم آقا این خط این نشان اینا به جایی نمیرسن آقا، اینا همه این سریاله برای سرگرم کردن من و شما. جان میشه کی میمانم؟ دایی جان ناپلون؟ من مثل دایی جان ناپلون میمونم؟ عزیز من شما سن دون جهان میرسه که دایی جان ناپلون کیه؟ جوانی، شما خامی، جوانی، تجربه نداری، ولی اصلا یکی از ویژگی های جوانی اینه که آدم به اشتباه فکر میکنه همه چیز رو میدانه. پسر اون قیچه درست بگی، من اصلا من خود نکن دیگه، قیچه درست بگو، چه وضعی تو قیچه گرفتنه؟ بله این ویژگی جوانی عزیز من. حالا نسل ما رو بگی، بالاخره با اون همه مطالعه و سواد و تحصیلات و اینا فرق میکرد دیگه. اون اون چی بود بذار ببینم؟ این بانکه؟ بح 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 آقا یارانه های آخر سال ریختن به حساب آقا، مبارک باشه. علی حواستو باشه، من برم این دست خودپرداز اینجا این بغل یارانه منو بگیرم تا اینا پشیمون نشدن. مواظب باشی ها، زود برم الان این صف میشه. خدا حافظ آقا. حالا پس بگیرم
گویم دخترم و جوان فیروزه جان، گره نشکفته ی ما زنده رو نفیروزه جان، سقه کل غربون از سقه مصری منو مرف به دون دل ببردی، سقه کل غربون از سقه مصری فیروزه جان منو مده بر دل ببردی، فیروزه جان دنا دل بزوم و شیدن دنار من امارت بزوم و مزن دار من امارت بزوم شور خلیلی فیروزه جان همه در وزن و من در غریبی فیروزه جان فیروزه
نوروز که میشه تلویزیون ایران سعی میکنه با توپ پر بیاد به میدون، اصولاً هر سال همینطوریه در رقابت مثلا با شبکه های جاسوس و ملحد فارسی زبان خارج از کشور بیننده رو به سمت خودش بکشه دیگه. منتها ما امسال که لیست فیلم ها و سریال های نوروز رو نگاه میکردیم چشمون خورد به نام های قدیمی و آشنایی مثل سریال جنگجویان کوهستان یا همون لینچان خودمون دیگه. گفتم حالا دیگه یه وقت شما دقیق تر به این لیست نگاه کردید، مثلا اسم اوشینی هانیکوی چیزی هم تو این لیست دیدین تعجب نکنین دیگه، این رقابت خیلی چون سنگینه دارن این کارو میکنن. فقط خواستیم بگیم امیدواریم اون سازندگان کلا قرمزی دبه نکنن مردم تو عید بی کلا قرمزی نذارن، یعنی بی کلا نذارن از کلا قرمزی. یه وقت که در این صورت میدونید که مردم بعد 2 هفته از تلویزیوناشون به عنوان اشیاء زینتی استفاده کنن، فقط دیگه کار دیگه نمیشه کرد.
اما تو سال 93 درسته که کماکان موسوی و کروبی و خانم رهنورد تو حصر خونگی بودن، اما خبر و حاشیه دربارشون کم نبود. اصولا پدیده حصر به 2 دوره تبدیل میشه، یکی دوره قبل از علی مطهری، یکی دوره بعد از علی مطهری. یعنی انقدر که علی مطهری سر ماجرای حصر موی دماغ آقا شد و لامصب با هیچ کلکی هم ول کنه ماجرا نیست که بعضی حتی نگران شدن ایشون خودش هم حصری بشه. یه وقت حتی بعضی میگن علی آقای مطهری 2 تا مقوله رو به هیچ وجه ول نخواهد کرد، یکی حصر یکی ساپورت خانوماست. بیا اینجوری دیگه. در هر صورت ماجرای هست از اونجایی پیچیده میشه که شیخ حسن روحانی به طور تلویحی توی وعده‌های انتخاباتی، حتما یادتون هست رفع هست رو وعده داده بود
منتها مسئله اینه که نه خود هست و نه رفع اون کار رئیس جمهور نیست، که خود معظمله مثل شیر جیان اون بالا نشسته دستور هست رو داده، ظاهرن فعلا هم قرار نیست کوتاه بیاد. حتی ایشون بعدش نمیاد کوتاه بیاد، منتها شرط کوچیک داره، اونم اینه که محصورین بیان بگن اشتباه کردیم و از محضر ایشون عذرخواهی کنن و از این حرفا. محصورین هم که خیلی بعید همچی کاری بکنن، به همین دلیل هم است که ظاهرن این هست حالا ادامه خواهد داشت. ببینیم تو سال 94 چی میشه و چه اتفاقی میخواد بیفته.
پیشخور آرمان امروز از قول وزیر کشور تیتر زده چرا حساب یک مرده دو سال چرخش مالی داشته.
بند خدا یه سری حساب کتاب اون ور داشته، احتمالاً با هوری موریا بودجه کم آورده داشته از حساب این ور برمی داشته دیگه. سوالایی میکنین ها.
اقتصاد پویا تیتر زده گران شدن انرژی کمر ملت را خم میکند.
دوستان اطلاعاتشون دقیق نیست، اصلا دیگه کمری نمونده که بخواد خم بشه قربون شکله. چی میگی؟
روزنامه اعتماد دیروز به نقل از جواد ظریف تیتر زده بود شب عید را هم در مذاکره خواهم بود.
آقا جواد ژنو خیلی هم انتخاب بدی نیست برای عیدا، والا ما که ماکسیموم بریم شمال، نه شمال که جنوب، و اونم که نمیتونیم هیچ، آقا مجبوریم دیگه بریم دبی یا آنتالیا، ولی ژنو کلی خارجه واسه خودش بابا. حالا چه
و روزنامه شرق امروز تیتر زده سال 94 سال افشاگری است.
خب بالاخره این سنت حسنه بگم بگم و میگم میگم که دوران عثمان محمود به یادگار مونده بود، در دوران شیخ حسن هم دیگه داره رسوخ میکنه دیگه. بله that you're happy, yeah. We've seen this all before, but it's taking advantage of the passion, because we've come too far for you to feel alone, you to let it walk over your heart. I'm telling you, girl, I can tell you've been crying and you're needing somebody to talk to. Girl, I can tell he's been lying and pretending that he's faithful and he loves you. Girl, you don't have to be hiding, don't you be ashamed to say he hurt you. I'm your girl, you're my girl, we your girls. Don't you know that we love you?
سلام زن ایرانی، خوبی؟ همه چی رو به راهه؟ روزت مبارک بشه. نمیخوام فقط حالتو بپرسم، نمیخوام حرفای کلیشه و تکراری بزنم، نمیخوام بازم بگم چقدر خوشحالم که تو داری روز به روز رشد میکنی و به جایگاهی که بهش تعلق داری نزدیک و نزدیکتر میشی. اینم میدونم که هنوز راه درازی پیش روته، هنوز مونده تا بتونی ثابت کنی که قبل از هر عنوانی، لقبی، منصبی و جنسیتی یک انسانی، یه عضو از جامعه‌ای، درست مثل همسرت، مثل برادرت، مثل پدرت، مثل پسرت و مثل همه مردای دور و برت. میدونم هنوز راه طولانی مونده تا کبودی اون همه شلاق‌هایی که از تاریخ مملکتت خوردی خوب بشن. هنوز زخم بی‌توجهی و نادیده گرفتن و کم شمرده شدنت خوب نشده. این زخم ها نیاز به مواظبت دارن و چقدر سخته که آدم خودش زخمی باشه و خودش هم بخواد مبارزه کنه. زن ایرانی عزیز، ایران باید به داشتن تو افتخار کنه و ما هم همه تلاشمونو میکنیم که صدای تو باشیم تا اونایی که هنوزم تو خواب عمیق عقب افتادگی و پوسیدگی فکری هستن از خواب بپرن، به این امید که روزی همه مردها قدردان زنانگی بیمانند و وصف ناپذیر تو باشن. روزت مبارک.
انقدر بهت مدیونم این روزها، قلبم جنونه عاشقی داره، مجنون تر از من تو جهانت نیست، این خونه لیلا شو طلب کاره،
این که تو آروم باشی هر لحظه خیلی واسم اهمیت داره. من پای هر قولی بدن هستم، این عشق واسم رسمیت داره. من توی احساسی که بدارم حتی یه درصد کم نمیذارم، انقدر تو رو دیدن واسم خوبه، چشمامو روی هم نمیذارم. چرخی بزن هر گوشه خونه، عطرت بزن هر جا میرم، باشه مرد تو باور کرده. این روزا یه زن تمومه دین و دنیا شد. چرخی بزن هر گوشه خونه، عطرت بزن هر جا میرم، باشه مرد تو باور کرده. این روزا یه زن تمومه دین و دنیا شد.